گمانشون این بود که شکست میخورن.
بله.
اینو من عمد دارم که الان خدمت شما عرض بکنم. گاهی ما بر اساس این بالا و پایین های رویدات هایی که پیرامون ما رخ میده ممکنه توهی بشیم، خالی کنیم، بگیم آه مثلا فلان شخصیت رو از دست دادیم، آه به فلان جا حمله کردن، در حالی که این در واقع روند سینوسی خودش رو داره، روند بالا و پایین خودش رو داره. شما باید تو اون برداری که ترسیم میکنید نقطه مبدأ رو به نقطه مقصد متصل بکنید، اون وقت متوجه بشید که چه پیشرفتی
اتفاق
افتاده، چه پیشرفتی مقاومت داشته. شما تو همین جمهوری اسلامی ایرانش ما 45 سال پیش سیم خاردار باید وارد میکردیم، ما این بودیم. یعنی گاهی اوقات ما انقدر رشد و موفقیت های گذشته رو دیدیم، توجهی به این سیر نداشتیم، بعد یه اتفاقی میفته مثلا خالی میکنیم، میگیم ما چرا مثلا اینجا، آقا ما 45 سال پیش سیم خاردار باید وارد میکردیم. شما این نمودار رو اینجوری در نظر بگید به الان به کجا. یا خود لبنان و شیعیان لبنان، ببینید این واقعیت خیلی تلخه، ولی شما رسانه هستید، باید با مخاطب خودتون صادق باشید، باید تاریخ رو هم گونه که بوده و هست به مخاطب بگید. این بصیرت میاره. و ما الان یکم مصیبت هامون اینه که رویدادها رو کاریکاتوری و ناقص به مخاطب ممکنه منتقل بکنیم. اون وقت مخاطب من هیچ برداشت واقع گرایانه از فضای منطقه‌ای نداره. مثلا یه عکس از سواحل فلان کشوری که شما از مجموعه اون کشور داری حمایت میکنی و جریانات مقاومت داخل اون که لزوماً اون جریان قرار نیست فرد به فرد اون کشور رو شامل بشه، یه عکس مثلا میاره شما رو به هم میریزه، مثلا شما داری از اینا داری مثلا حمایت میکنی. این به خاطر اینکه من یه مقدار واقع گرایانه در واقع انتقال و تبیین ماجرا نداشتم. لبنان شیعیان در دهه های گذشته ضعیفترین، فقیرترین، بدون تشکل، بدون هیچ جریان حامی،
در حاشیه ترین
زاهیه، میدونید اصلا زاهیه برای یعنی هومه، یعنی حاشیه. به شما عرض بکنم هیچ جریان سیاسی نداشتن قبل از امام صدری، هیچ جریان سیاسی نداشتن. جریانات اصلی سیاسی لبنان که میخواستن با هم منازعه بکنن و وارد درگیری میشدن، اون نفرات پایینی خودشونو میفرستادن وسط. نفرات پایینی تمام جریان ها شیعیان بودن، یعنی این شیعه اون شیعه رو میکشت.
حالا از اون وضعیت به
تو فضای اجتماعی فقیر، آسیب‌های اجتماعی همه شیب، شما امام صدر آمد جامعه شیعی رو احیا کرد، بعد حزب الله آمد و مثلا شیعیان لبنان رو به یک در واقع بازیگر اصلی در فضای کشور منطقه تبدیل کرد. اینو میخوام عرض بکنم که توی اون جنگ 33 روزه اولش اینا یهو حسشون خالی شد. این جنگ 33 روزه با تمام این اتفاقاتش تمام میشه. آقای سید کیه؟ رهبر جنگ به یک معنا، یعنی به جنگ کاملا مسلطه. سیدی هم هستش که دروغ نمیگه، خلاف واقع نمیگه. سید معروف بود در سرزمین‌های صهیونیستی، میگفتن این دشمنه، ولی دشمنیه که صادقه، یعنی بگه انجام میده. سید میاد تو جمع کارکنای المنار یه گزارشی از اتفاقات جنگ به اینها میده، میگه تو جنگ اینجوری شد و اشاره‌ای هم به کارهای بچه المنار میکنه. میدونه دیگه جنگ 33 روزه مثلا رژیم میامد میگه ما فلانجا رو زدیم، المنار میرفت گزارش میگرفت که نه، یا موفقیت‌های حزب الله رو نشان میده. یه عبارتی سید تو دیدار بچه المنار داره، میگه لولا المنار لضاع الانتصار، اگه المنار نبود این پیروزی ما ضایع میشد، در واقع پیروز نمیشدیم. خیلی حرفا، وسط جنگ نظامی رسانه شما اینجوری تأثیر گذاره. این که شما فرمودید این ماجرای رسانه در معرکه در واقع موجود و به خصوص در جبهه مقاومت، میخوام بگم هم او تلاش میکنه،
بله،
هم این ور توجه داره. یه جمله هم عرض بکنم، جنگ 33 روزه یکی از اولین جاهایی که رژیم زد ساختمان المنار
بود.
تو این ماجرای اخیر هم شما ببینید شبکه اثرات رو با خاک یکسان کردن. یا یک ماه قبل حاج محمد عفیف سخنگوی حزب الله رو، با اینکه میدونید تو این ماجرای اخیر رژیم فقط شخصیت‌های نظامی رو مورد هدف قرار داد، ولی آمد حاج محمد عفیف رو هم بهش خیلی پیام داد.
پیام داره. خیلی خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. جناب آقای صدر عارف عزیز و بزرگوار. اما آقای محمدلو، ما به فرمایشات اخیر رهبری که نگاه میکنیم، حتی فرمایشاتی که در دیدار با جمعی از زنان و دختران داشتند به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اشاره کردند که برخی ها گمان میکنند که دیگه رژیم صهیونیستی حزب الله رو محاصره کرده و ریشه‌کن خواهد کرد، در حالی که خود اینها ریشه‌کن خواهند شد، اسرائیل ریشه‌کن خواهد شد. در این یکی دوتا فرمایش اخیر رهبری، اون قله‌های اوج و کلیدواژه‌هایی که در رسانه باید خیلی بهشون توجه بشه، برد رسانه‌ای دارن، به نظرتون کدوم جملاتن، کدوم کلماتن؟
خدمت شما عرض شود که فرمایشات حضرت آقا ناظر بر بحث مقاومت، ایشون هم الهیات مقاومت رو در واقع مطرح کردند، هم راهبردهای مقاومت رو در این فرمایش اخیرشون در واقع ناظر برش گفتگوها و مطالب و محتواهای ارائه دادند، و همین که ناظر بر روایت مقاومت در واقعشون مباحث و محتواهای ارائه دادند. اما چراییش و نقطه زنیش کجاست؟ یه شخصی هست به نام کلاوز ویتس، این آقا معروف به استراتژیست جنگه، کتابم نوشته، معروفه دیگه، بزرگواران شنوندگان محترم میتونن سرچ کنن، اصلا یه 7-8 جمله خیلی معروف داره که یکیش رو من یه مثلثی هست که اینو عرض میکنم در امتداد نکاتی که آقای صدر یارف فرمودن، بله. اینو خدمتتون میخوام تکمیل بکنیم که چرا افکار عمومی مهم است. ایشون میگن که جنگ 3 زل داره که یکیش دولت هاست، یکی ارتش هاست، سومی مردم و افکار عمومیه. خیلی جالبه که مثلا ایشون کارشناس و استراتژیست جنگ‌های نوین و پسانوینه، و در این رابطه و در مورد جنگ که 3 محور رو نام میبرند، افکار عمومی رو برجسته میکنند، نقش مردم رو برجسته میکنند. و اینجا ما میفهمیم که چرا جنگ روایت ها اهمیت دارد، چرا دوربین جلوتر از اسلحه ها در واقع در شهرها قرار میگیره، چرا وقتی فتح میکنند عکس میگیرند، تصویر سازی میکنند، انگاره سازی میکنند. اساسا جهان امروز یه بخش اعظمش جهان تصویره. یه فیلسوفی هست در غرب به نام آقای هایدگر که در واقع اساسا میگه جهان امروز جهان تصویره. در مورد تکنولوژی هم که صحبت میکنه و نقش و منزلت موقعیتش رو ازش در واقع گفتگو میکنه، اساسا نکتهش همینه، جهان امروز بر اساس این فناوری ها و در واقع اتفاقاتی که رقم خورده، موج تصویره، عصر تصویره، عصر روایته. حضرت آقا که وقتی روایت مقاومت رو میفرمایند، ناظر بر آن اتفاقاتی است که در صحنه رسانه‌ای به گونه دیگر و معکوس شکل گرفته. این که اساسا مقاومت تمام شد، بازنمایی است که در واقع بعد از شهادت فرماندهان حزب الله لبنان و شهادت سید حسن نصرالله مطرح میشه، و ایشون بعد از وعده صادق 2 ایشون در نماز جمعه حاضر میشن و آن روایت معکوس رو و روایت ترس رو در واقع میخوان جبران بکنن که اسرائیل هیچ غلطی نمیتواند بکند. یعنی در موقعیت کاملا طمأنینه و آرامش قرار میگیره و آنجا روایت اسرائیلی و صهیونیستی رو باطل میکنه. این روایت اسرائیلی چند جا شکست خورد، یکیش همین جا بود، یکیش همون جایی بود که مقام معظم رهبری ادعاهای اونها رو در زدن فرماندهان در واقع باطل کردن، و یه جای دیگه‌ش همون جایی بود که اینا شهید یحیی سنوار رو به شهادت رسوندن، به زعم خودشون در واقع شکار اسطوره کردن. اما همون ماجرا بازنماییش به نفع جریان مقاومت شد، یعنی یه قهرمان سازی و اسطوره سازی شد، کما اینکه یکی از بازی‌های فوتبال، یکی از این فوتبالیستای عربی اومد بعد از گلی که زد، شادی پس از گلش همون مدل نشستن یحیی سنوار بود، و اینو توی در واقع قاب تلویزیون و رسانه‌های جهانی به تصویر کشید.
بله.
یعنی شادی پس از گل اون نوع نشستن آخرین لحظه شهید یحیی سنوار بود. نکته کجاست؟ نکته اینجاست، چرا ما در ماجرای غزه ادعا می‌کنیم که در واقع پیروزیم و تصویر بازنده برای اسرائیل؟ شاید جز معدود نقاطی است که واقعیت از روایت سبقت گرفت. جهان غرب بزرگترین تلاشش این هست که اساساً بر اساس نظریاتی هم که تو علوم اجتماعی و اینا هم دارن، ساخت واقعیت میکنن. یعنی میگن رسانه کارکرد اصلیش که بازنمایی بود، انعکاس واقعیت بود، امروز رسانه کاشف واقعیت یا بازنمای واقعیت نمی کند، امروز ساخت واقعیت انجام میده، یعنی واقعیت سازی میکنن. کما این که شما فیلم و سریالاشون هم ساختن دیگه، شما ترومنشا رو ببینید یا سگ را به جنبان رو ببینید، در واقع ترجمه همین ماجراست، واقعیت سازی در واقع جهان غرب. اما در غزه چرا این موفق نشد؟ در ماجرای غزه و لبنان واقعیت از روایت سبقت گرفت.
بله.
و در واقع خون بر شمشیر پیروز شد. چرا؟ این ادعا از کجاست؟ چون در دانشگاه کلمبیای آمریکا، در خیلی از دانشگاه‌های دیگر آمریکا، در خود اروپا، در انگلیس، در فرانسه، در ژاپن، در اقصی نقاط دنیا، برای اولین بار به تعبیر مقام معظم رهبری زبان مشترک بین‌المللی شد. بله. مرگ بر اسرائیل، به عربی و فارسی داشتن علیه اسرائیل شعار میدادن. توی کجا؟ تو ژاپن. توی کشورهای منطقه این زبان مشترک، این در واقع ضلع سوم ماجرا در جنگ، اسرائیل بازنده ضلع سوم ماجرا شد. شاید در سوریه ارتش سقوط کرد، شاید دولت سقوط کرد، ولی حضرت آقا پیامش اون بازگرداندن، حالا فوتبالیستا میگن کامبک زدن، یعنی بازگشت رویایی، این یه بازگرداندن روحیه اجتماعی ماجرا، این که اساسا میفرمایند مقاومت پیروزه، سرانجام منطقه هم حزب الله سرفراز رقم خواهد زد.
بله.
این تعابیر، این که اساساً مقاومت به فرمایشون یک نرم افزاره، یک تفکره، یک اندیشه است، یک الهیاته، و اینجاست که دستاورد انقلاب اسلامی بعد از 45 سال خودش نشون میده.
بله، بسیار خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم آقای دکتر محمدلوی عزیز و بزرگوار. بریم اتاق فرمان ببینم جناب آقای دکتر برخورداری تهیه کننده قراره چی برامون پخش کنن. برمیگردیم و گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
همه بدانن مسئله اینجور نخواهد موند، اینی که حالا یه گروهی بیان توی دمشق یا جای دیگه شادی کنن، برقصن، به خونه های مردم تعرض کنن، رژیم صهیونی هم بیاد بمباران کنه، تانک بیاره، توپ بیاره، موضوع اینجوری نمیمونه. قطعاً جوانان غیور سوری به پا خواهند خواست، ایستادگی خواهند کرد، فداکاری خواهند کرد، تلفات هم خواهند داد، اما بر این وضع فائق خواهند آمد.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
اینجا برنامه نقد و نظر، من حمید سوری با شما هستم به همراه دو مهمان عزیز در استودیو، و داریم به بحث رسانه‌ای مربوط به مقاومت در منطقه و جهان میپردازیم و راجبش صحبت میکنیم. گفتگو رو با جناب آقای صدرایی عارف، کارشناس و تحلیلگر رسانه، ادامه میدم. آقای صدرایی عزیز، ما میبینیم که بعد از جریان غزه یک جنبشی در دانشگاه‌های جهان اتفاق می‌افته و به تعبیر آقای محمدلو یه زبان واحد بین المللی و یه جریان واحدی شکل می‌گیره تقریبا در بسیاری از کشورها در غرب و شرق، اما در کشور ما آنچنان که باید این شکل نمی‌گیره. وقتی با برخی ها صحبت می‌کنیم، نوک پیکان انتقادات به سمت شماها رسانه هاست. شما به عنوان مدیر مسئول خبرگزاری ابنا، ما به عنوان رادیو معارف، صدا و سیما به عنوان یک نهاد گسترده اطلاع رسانی و جریان سازی، این انتقاد چقدر وارده، چقدر تونسته مجموعه رسانه داخل کشور در بحث مقاومت پیشرو باشه، جریان سازی بکنه، جهاد تبیین بکنه؟
خیلی متشکرم. ببین، ما باید این واقعیت رو بپذیریم که ما در رسانه ضعف داریم.
چرا ضعف داریم؟
اگر بخوایم خودمون رو فریب بدیم و این واقعیت رو کتمان بکنیم، آسیب‌های دیگری خواهیم دید. ما اساساً رسانه در برخی مجموعه های ما اساساً در حوزه سیاست گذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی غایبه. یعنی نگاه بعضی از مجموعه های ما به رسانه صرفاً منتشر کننده فعالیت های مدیران اون مجموعه هاست، در حالی که رسانه به درستی اشاره کردن که در واقع تاریخ نگاری نمی کنه، تاریخ سازی می کنه. یعنی بله. شما حتی اگر ساخت واقعیت هم نداشته باشید، همون واقعیت رو همون گونه هم که هست بیایید و منعکس بکنید، اون واقعیت منجر به خلق واقعیت های جدید خواهد شد. پس رسانه تاریخ نگاری نمی کنه، تاریخ سازی می کنه. اما در خیلی از در واقع مجموعه های ما نگاه به رسانه نگاه راهبردی نیست. شما ببینید همین فرماشاتی که از آقا در تبیین مسائل سوریه داشتن، این نیاز به یک امتداد رسانه‌ای داره. بله. و ما تو این زمین ها میبینیم که اون قوت لازم رو نداریم. یا فرض بفرمایید مثلا تو حوزه دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسانه‌ای خیلی از کارها رو ما میتونیم پیش ببریم. گرچه به شما بگم تو ادبیات خیلی از مسئولین ما استفاده از کلمه رسانه زیاد شده، یعنی در سخنرانی های خودشان بر ضرورت استفاده از رسانه تأکید می کنند، با همین تأکیدی که من الان در لحن من تغییر ایجاد شد.
بله.
ولی در واقع ماجرا در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی معمولا رسانه ها غایبند. مجموعه های هوشمند، من ابتدای عرایزم راجع به حزب الله عرض کردم چه سرمزاری در حوزه رسانه بله. داشته است. خیلی از مجموعه های پوشمند دیگر در فضای داخل و فضای بین الملل منتسب به جریان مقاومت دارن با قوت در این زمینه پیش میرن، ولی اون توقعی که داریم نیستش. این یک نکته دوم این که رسانه و سکوهای شایعی که مردم باش ارتباط دارن دست ما نیست. یعنی اساساً هدایت افکار عمومی در سکوهایی دنبال میشه و صورت میگیره که متعلق به ما نیستن. من تو همین قصه طوفان الاقصا به شما عرض بکنم، یکی از دوستان ما در کشور کنیا، حالا اصطلاحاً بلاگره، یعنی کنشگر فعال پرمخاطب رسانه‌ای در یکی از سکوهای موجود در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه.
بله.
او مثلا دو تا صفحه داشت، یه صفحه فارسی داشت چون چند سال توی قم تحصیل کرده و به زبان فارسی هم فعالیت داره، یه صفحه به زبان فارسی داشت، یه صفحه به زبان انگلیسی داشت. صفحه‌ای که به زبان فارسی داشت فوری بسته شد.
عجب.
منتها حجم اتفاقی که در غزه و بعد از طوفان الاقصا افتاد، حجم خشونت، سبوعیت و وحشیگری به حدی بود که تو فضای بین الملل نتوانستن جلوشو بگیرن. نتوانستن و یعنی حتما این کار رو میکردن، همچنان که در این سکوها در برای مخاطب ایرانی این کار رو کردن، بعد از شهادت حاج قاسم این کار رو کردن، بعد از طوفان الاقصا این کار رو کردن و تلاش میکنن که افکار عمومی رو در واقع مدیریت بکنن. میخوام بگم این رو هم باید بهش توجه داشت. ما حتما ضعف رسانه‌ای داریم، اما حتما در حوزه سکوها هم در واقع خلأ استقلال رسانه‌ای داریم و اینا خیلی زمینه برای امتداد در واقع اجتماعی جبهه مقاومت. من یه ماجرایی به شما بگم، یه خانواده ایرانی از ایران مهاجرت کردن لندن انگلستان. این به یه واسطه گفته بود، خب اینا خانواده مثلا به جهت رفتار بیرونی و مناسکی خانواده محجبه و متدینی به حساب نمیان، دخترشون مثلا اونجا دانشجو محجبه نیست، این جوریه مدلشون. این گفته بود تو سال گذشته پاییز بودش که به که از دوستان ما گفته بودش که ما اینجا اومدیم، اینجا هر جا میخوایم بریم صدای قرآن و اینا مثلا میشنویم. گفت مثلا اسلام و مسلمان ها در انگلستان و غرب دارن روز به گفت وارد مترو میخوایم بشیم صدای قرآن، از مترو میخوایم خارج بشیم صدای قرآن، روز به روزم دارن مسلمان ها زیاد میشن. گفت تازه دخترم هم یک شنبه ها این چفیه میندازه رو دوشش، همون دختری که محجبه نیست، گفت چفیه میندازه رو دوشش، میره دانشگاه و نمیدونم هایت پارک و کجا و کجا، مثلا شعار بده علیه رژیم صهیونیستی و در حمایت از مثلا کودکان غزه. این افکار عمومی که تو این جلسه اشاره شد، جناب آقای دکتر محمد دو هم اشاره کردن، من این خاطره خودم رو عرض بکنم. اردیبهشت ماه امسال ما برای رویداد بین المللی برزیل بودیم. اونجا با دو سه تا بزرگوارا بودیم، کاملا مشخص بود که ما ایرانی هستیم. یه جوان برزیلی ما رو دید گفت مرگ بر آمریکا به فارسی. یعنی این فارسی چه حالا یه جوری بودش که خیلی مثلا به تعبیر ما سلیس نبود، ولی القا کرد. همون موقع بود که تو دانشگاه‌های آمریکا فرض بفرمایید این اتفاق داشت می‌افتاد. یعنی تو حوزه افکار عمومی حضرت‌ها گفتن جبهه مقاومت جنبه فیزیکی دولتی نداره، در واقع اتفاق فکری در دنیا هستش و روز به روز هم داره گسترده‌تر میشه. ما روی این باید یه مقدار سرمایه‌گذاری کنیم.
خیلی ممنون.
مقاومت اصلا یعنی چه؟ مقاومت به معنای ایستادگی در مقابل سلطه آمریکا و هر سلطه‌گر دیگری است. این معنای مقاومت. مقاومت به معنای مبارزه با وابستگی به این قدرت هاست. مقاومت یعنی ملت ها نوکر قدرت برتری مثل آمریکا و امثال اینها نشد. این معنای مقاومت. مقاومت به این معنا در باور ملت‌های منطقه ریشه داره. به دولت‌ها کار ندارم، در ملت‌ها برای مقاومت اهمیت قائلن. ریشه مقاومت در ایمان ملت‌ها و باور اونهاست. دیدید بر سر غزه ملت‌های منطقه چیکار کردن؟ کسانی که نه زمان اونها رو دارن، نه منطقه اونها رو دیدن، نه خود اونها رو میشناسن، در سرتاسر این منطقه، حالا به یک صورت در سرتاسر دنیا ایستادگی کردن علیه رژیم صهیونی و به نفع مردم غزه. این باور مشترک ملت‌های منطقه اینه.
نقد و نظر.
رادیو معارف.
آقای محمدلو، به عنوان کارشناس در حوزه رسانه، شاید الان سوال مخاطب این باشه، خب ما متوجه شدیم که ضعف داریم، یا درست کارهای خوبی شده برای امتداد پیام مقاومت در منطقه و جهان با رسانه، اما چه کارهایی می شود کرد؟ چه کارهایی باید بکنیم؟ پیشنهادتون چیه؟ راهکار چیه؟ چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم؟
یکی از مهمترین محورها در این رابطه این هست که ما مأموریت رسانه رو در واقع توسعه بدیم. ببینید رسانه ها به زعم بنده سه دستند. رسانه های در واقع انعکاسی هستند که صرفا مأموریت در واقع خبری دارند و اطلاع رسانی دارند. یه سری رسانه ها رسانه های تحلیلی هستن که مضاف بر انعکاس بازتاب یه تحلیلی هم در واقع چاشنی میکنن و برای مخاطب به مصرف میرسونند. ولی یه سری رسانه ها رسانه های راهبردی هستند. رسانه راهبردی مسئله سازی میکنه، رسانه راهبردی روش سازی میکنه، رسانه راهبردی قهرمان سازی میکنه، رسانه راهبردی به تعبیر دانش ارتباطات امروز میگه که به چه چیزی فکر بکن و چگونه فکر بکن. یه اصطلاحی دارن رسانه های غربی و توی اون چارچوب‌های رسانه خودشون این هست که میگن رسانه در جهان امروز تعیین میکند که به چه چیزی فکر بکنید یا بیشتر چگونه فکر بکنید.
آها.
این واژه دستور روز توی چارچوب‌های در واقع نظری دانش ارتباطات غرب هم وجود داره. دستور روز، کاری که رسانه باید انجام بده. شما با این مقیاس و معیار بسنجید که رسانه های ما چه میکنند. من با این مقیاس رسانه های خودمون رو منفعل میدونم. چرا؟ یا سفارش ما میگیریم یا اتفاق میفته، در واقع بر اساس اتفاقاتی یه رقم میخورد ما امتداد میدیم در نهایت یا تحلیل میکنیم. اما یه اصطلاحی هست به نام ژورنالیسم زنده، رسانه‌ای که در لحظه در واقع روایت میکنه، رسانه‌ای که پشت سرت شما مثلا آتشفشانی داره فوران میکنه و شما وایستادی همون لحظه، نه با فعل ماضی که با فعل مضارع گزارش میکنی. این ژورنالیسم زنده است، این لحظه رو دریابیدنه. این یک نکته خیلی حائز اهمیت که بینابینش چند تا در واقع محور عرض شد خدمت شما. اما یه نکته دیگر این که در بازنمایی چهره مقاومت،
بله،
ببینید از تکنیکی که استفاده میشه به نام ماساژ پیام، یعنی در واقع خارج کردن پیام از رادار اصلی خودش. چجور؟ با نماد، با تصویر، با واژه، با تیتر پیام رو ماساژ میدن. چگونه؟ رهبر معظم انقلاب فرمایشاتی دارن، تقطیع میکنند، سانسور میکنند، بایکوت میکنند، در واقع تحریف میکنند، تحریم میکنند. مجموعه این تکنیک ها در خدمت این هست که اون پیام به صورت تقابلی دریافت بشه یا اصطلاحاً رمزگشایی بشه. داخل پرانتز به تعبیر آقای استوارتال میگه که رمزگشایی سه گونه داریم، یا تطابقی است، یعنی اون چیزی که فرستنده میگه گیرنده هم دریافت میکنه به صورت 100% تمام عیار، یا توافقی است 50-50، اون چیزی که فرستنده میگه بخشش رو بومی میکنه، بخشش رو میفهمه، بخشش رو باهاش ارتباط نمیگیره. تا اینجا فعلا فضا فضای پایداریه در فضای رسانه فرستنده و گیرنده، اما آنجایی محل بحران است که میگیم محل بحران رسانه‌ای، که در واقع رمزگشایی تقابلی میشه. شما هر کار این طرف انجام میدی، مخاطب میاد میگه کار خودشونه، اینجا شما شهید میشی، بمب گذاری میشه تو فضای شاهچراغ، اونور مخاطب برمیگرده میگه کار خودشونه. یعنی شما داری به صورت معکوس روایت میشی یا بازنمایی میشی یا رمزگشایی میشی. چه اتفاق میفته که این ماجرا رقم میخوره؟ رسانه هرچه بیشتر و در واقع پیشتر از گذشته باید به مخاطب و افکار عمومی نزدیکتر بشه. رسانه باید اون چهره رسمی خودش رو یه جورایی غیر رسمی تر و صمیمی تر بکنه. رسانه باید افکار عمومی رو معنای واقعی با صداقت روایت بکنه، که به نظرم ما اگر بتونیم این راهبردمون رو، مقدار راهبردهامون رو تغییر بدیم و ضلع سوم جنگ ها رو بیشتر بهش توجه بکنیم و تاکید داشته باشیم، به نظرم میتونیم موفق تر عمل کنیم.
آیه صدرای توی یکی دو دقیقه باقی مونده، شما اگر نکته دارید راجع به این که چه باید کرد در حوزه رسانه برای گسترش امتداد پیام مقاومت.
یه بخشش حاکمیتیه تو حوزه استقلال رسانه عرض کردم، یه بخشش به خود رسانه‌ها برمیگرده، اون قوتی که باید صورت بگیره. بخشش هم به خانواده‌ها برمیگرده، این رژیم مصرفی رسانه‌ای خانواده‌ها باید به شکلی باشه که ما چطور برای غذا خوردنمون رژیم مصرفی داریم، برای رسانه‌هامون هم، چون وسط یک معرکه شلوغ هستیم که خوراک‌های رسانه‌ای از جاهای مختلف میاد، این حتما باید برای این در واقع رژیم مصرفی رسانه‌ای خودمون تدبیر و تمهید داشته باشیم. در این حال موفقیت‌های خیلی خوبی هم داشتیم.
بله.
من به شما عرض بکنم، حالا بعضی‌هاش هم گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، تو این وعده صادقه دو این همه تصویر از اصابت کردن موشک‌های ایرانی به سرزمین‌های اشغالی متعلق به صهیونیست‌ها منتشر شد، خیلی‌هاش ما نداشتیم، ما اصلا اونجا خبرنگار نداریم که اینها گمانشون این بودش که می‌دونید خیلی غافلگیر شدن تو وعده صادقه دو و خیلی دیر هم مطلع شدن، ولی گمانشون این بودش که پدافندشون در واقع موشک‌های ایرانی رو هدفگیری خواهد کرد و خود رسانه‌های صهیونیستی بعضی‌هاشون اومدن که زنده به زعم خودشون خورده شدن موشک‌های ایرانی رو مثلا به نمایش بگذارن و اینا همه داشت می‌خورد. می‌دونید دیگه بیش از 80% موشک‌هایی که ما تو بعد صادقه دو استفاده کردیم به اصابت رسید. یعنی به خود اونها اومدن تو ماجرای رسانه‌ای به ما کمک کردن. ولی مجموعاً بخوام عرض بکنم توفیقات خیلی خوبی داشتیم. گاهی خود دشمن هم به ما تو این ما خیلی ضعف رسانه‌ای داریم، گاهی خود دشمن میاد به ما کمک می‌کنه و کمک می‌کنه که در واقع نکات رو آموزش بدیم و منتقل بکنیم. و در این حال در اون سه حوزه‌ای که عرض کردم کار جدی نیاز است، حاکمیت، رسانه‌ها و مردم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. تشکر می‌کنم از هر دو مهمان عزیزمون، جناب آقای حسن صدرای عارف، مدیر مسئول خبرگزاری بین‌المللی ابنا، کارشناس و تحلیلگر رسانه، و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا محمدلو، مؤلف، محقق و مدرس رسانه. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، بسیار ممنونم که با ما همراه بودید. امروز در برنامه نقد و نظر پرداختیم به راه‌ها و روش‌های امتداد رسانه‌ای راهبرد مقاومت در منطقه و جهان. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا سلامی دوباره، خدای بزرگ نگهدارتون.
ای سوره های سرخ میدان شهامت، جان بر کفان عرصه سرخ شهادت، ای راهیان جاده های روشن عشق، ای قله های سر به زیر